این کشور تاثیر منفی به جان نگذاشته است. آقای الکوزای گفت افغانستان برای پاکستان با کشورهای دیگر نیز داد و ستد تجارتی دارد.
مگر ما کدام مشکل فعلا در مارکت افغانستان نداریم، یعنی ما بدیلی که وجود داره از حقینا و حیرتان و شیرخان بندر فعلا بندر عباس و چابهار اکمالات به صورت نرمال صورت میگیره. تمام مواد ساختمانی از روسیه میان و همچنان مواد سوخت ما از آسیای میانه میان و نرمال اموال چینی از رای شیرخان بندر میان.
در ماهای اخیر تاجران افغان اعلام کردند که در پاکستان به خاطر انتقال اموالشان با مشکلات زیادی مواجه هستند و این کشور موافقتنامه ابتا را که به اساس آن اموال تجارتی تجار افغان از راه بندر کراچی به این کشور انتقال داده میشد عملی نکردند. آقای الکوزای پیشنهاد میکند که باید کار عملی خطاهن که بندر آقینه را با شیرخان بندر وصل مینماید آغاز گردد تا صادرات افغانستان از این راه افزایش یابد. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان کاهش 40% تجارت میان کابل و اسلام آباد را نمیپذیرد و میگوید در این زمینه کدام فیصدی دقیق وجود ندارد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت بر علاوه واردات از کشورهای دیگر بر تقویت تولیدات داخلی تاکید میکند.
توجه بیشتر برای حمایت از تولیدات داخلی هست و افزایش تولیدات داخلی و استفاده از تولیدات داخلی که ما بالای از این کارهای را انجام دادیم. پالیسی حمایت از صنایع، پالیسی های دیگه، قوانین تجدید یا تجدید نظر قوانینی که 4-5 قوانین صورت گرفته، ما تلاش برای این داریم که تولیدات داخلی خودمون افزایش پیدا کند.
گزارش ها از کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان در حال مطرح می‌گردد که پس از حملات انتحاری و انفجاری اخیر در شهر کابل، مردم و شماری از تجار افغان کمپاین ها را به خاطر عدم استفاده از تولیدات پاکستانی را اندازی کردند. آنان تاکید میکنند به جای تولیدات پاکستانی باید از تولیدات داخلی استفاده شود تا از یک سو سطح تولیدات این کشور افزایش یابد و از طرف دیگر اقتصاد افغانستان تقویت گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. لوی سارنوالی افغانستان درباره نقش احتمالی دو شاروال پیشین پایتخت در فساد مالی آنها را به این اداره فراخوانده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز در کابل گفت که محمد یونس نواندیش و روح الله امان به این اداره فراخوانده شدند تا درباره قضایایی که در هنگام مسئولیتشان به حیث شاروال اتفاق افتاده وضاحت بدهند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
بررسی موارد فساد در شاروالی کابل لوی سارنوالی افغانستان را واداشت تا محمد یونس نواندیش و روح الله امان دو تن از شاروالان پیشین را به این اداره احضار کند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آقای نواندیش به این اداره حاضر شده و ابراز امیدواری کرد که آقای امان نیز هرچه زودتر جهت تحقیقات به لوی سارنوالی حاضر شود. آقای عزیزی میگوید که برخی موارد فساد در شاروالی کابل تحت بررسی آنان قرار دارد و ایجاب میکرد که این دو شاروال پیشین کابل در مورد به لوی سارنوالی خواسته شوند.
یک سلسله مواردی که از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته تحت بررسی اداره لوی سارنوالی قرار داشت ایجاب میکرد که به استحضاریت شاروالای حسبق کابل آقای یونس نواندیش و آقای روح الله امان از طرف لوی سارنوالی افغانستان مکاتیب جلب ارسال شده بود.
پیش از این در برخی گزارش‌های تایید نشده گفته شده است که محمد یونس نواندیش و روح الله امان شاروالان سابق کابل شمار از بلاک‌ها را خودسرانه به فروش رسانیده اند. یک منبع معتبر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که نخواست از او نام گرفته شود روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان مکتوبی را مبنی بر ممنوع الخروج اعلام شدن محمد یونس نواندیش و روح الله امان به دست آورده اند. محمد یونس نواندیش برای چندین سال سمت شاروالی کابل را به عهده داشت و روح الله امان نیز قبل از وی به حیث شاروال کابل ایفای وظیفه کرده است. در این حال نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید که احضار شدن شاروالان پیشین کابل در رابطه با قضایای فساد اقدام بجا بوده و می تواند در زمینه مبارزه با فساد اداری مفید واقع گردد.
دولت همیشه دی فساد
وی می گوید حکومت با جهان تعهد کرده است که با فساد مبارزه می کند. تنها این دو مقام قبلی نیستند که باید مجازات شوند، بلکه افراد دیگری هم هستند که در فساد دست دارند و باید مجازات گردند. بسیاری از مقاماتی که در فساد دخیل هستند هنوز هم گرفتار نشده اند، اما باید بگویم که این یک اقدام خوب و بجا است. مبارزه با فساد اداری از تعهدات عمده رهبران حکومت وحدت ملی می باشد. رئیس جمهور غنی در آغاز کارش حکم بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را صادر کرد، اما این دوسیه تا هنوز نیز تکمیل نشده است. در این حال مردم و برخی حلقات سیاسی هرچند بر مبارزه جدی با فساد اداری تاکید میکنند، اما آنان با اشاره به دوسیه های پنج وزیر پیشین که متهم به اختلاس و فساد اداری هستند و دوسیه هایشان تا هنوز تکمیل نشده است میگویند که حکومت وحدت ملی طوری که لازم است دوسیه های افراد دخیل در فساد را پیگیری نمیکند.
و حالا هم از بحران مهاجرت در اروپا. پلیس هنگری 9 شهروند سوریه و 7 افغان را به دلیل ورود غیر قانونی به این کشور دستگیر کرده است. این دستگیری بعد از آن صورت گرفت که یک قانون جدید امروز در مورد نحوه برخورد با مهاجرین در هنگری لازم الاجرا شد. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفته است عدم تصمیم گیری سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت مهاجرین شاید منتج به غرق شدن پناهجویان بیشتر در مدیترانه شود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
پلیس هنگری می گوید 9 تبعی از سوریه و 7 افغان را بعد از آن دستگیر کردند که این افراد به طور غیرقانونی از سرحد سربیا وارد هنگری شدند. این اعلان در حال صورت گرفته است که یک قانون جدید در هنگری امروز لازم الاجرا شد که بر اساس آن با مهاجرینی که از شرق میانه، آسیا و آفریقای شمالی به هنگری می رسند برخورد می شود. یکی از این مقررات عبور از موانع تازه ایجاد شده در امتداد سرحدات هنگری را جرم پنداشته و با اخراج یا زندان مجازات می کند. ویکتوریا کولاکس، سخنگوی پلیس هنگری گفت این پناهجویان یعنی 9 سوریایی و 7 افغان متهمند که چند حصار برنده موجود در سرحد را برداشته و عبور کردند. این خبر در حال منتشر شده است که اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند به یک توافق در مورد پلان تقسیم 120 هزار پناهجوی توافق کنند که وارد ایتالیا، یونان و هنگری شدند. ژان اسلبورن، وزیر خارجه لوکزمبورگ که دیروز ریاست اجلاس وزرای داخلی کشورهای اتحادیه اروپا را به عهده داشت، گفت هنوز برای شورای اتحادیه اروپا وقت است که در این مورد تصمیم بگیرد. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت گفته است عدم تصمیم گیری سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت مهاجرین شاید منتج به غرق شدن پناهجویان بیشتر در مدیترانه گردد. این سازمان از کشورهای اروپایی خواهان رسیدن فوری به یک توافق و تقسیم مسئولیت ها شد. لیونارد دوول، سخنگوی اداره بین المللی مهاجرین، امروز در ژنو گفت در حالی که خطرات در اروپا در حال افزایش است، ما حراس داریم که عدم تصمیم گیری حکومت های اروپا منتج به مرگ های بیشتر در آبهای اطراف یونان خواهد شد. او افزود تصامیم مختلف از سوی اعضای مختلف اتحادیه اروپا در مورد ایجاد موانع سرحدی تأثیرات مخرب را در قبال خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد در گزارش میشنوید که یک ستاره تیم فوتبال زنان ایران به خاطر ممانعت شوهرش از سفر به بیرون از این کشور بازماند. اما حالا گزارش دیگری، حکومت افغانستان میپذیرد که تلاش‌هایش در مبارزه با مواد مخدر نتیجه لازم نداده است. پیش از این همچون سخن را باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود. حالا وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اظهارات رئیس جمهور آمریکا را تایید می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ارسال با قبلا گفته بود که حکومت افغانستان در این قسمت موفق نبوده است. در این حال مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که کمک‌های جهانی برای مبارزه با مواد مخدر باید به گونه درست و شفاف به مصرف برسد. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان پس از اظهارات تازه بارک اوباما میگوید به دلیل مصرف بودجه از سوی انجوها در زمینه مبارزه با مواد مخدر تلاش ها در این راستا نتیجه لازم نداشته است. مسئولان این وزارت میگویند که وزارت مبارزه با مواد مخدر تنها یک وزارت پلیسی ساز است و بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با این پدیده بیشتر از سوی انجوها به مصرف میرسد. وحیده عدالت جو یک تن از مقامات این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در خصوص اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان گفت:
ناامنی یکی از عوامل عمده کشت تریاک هست که در اصلاحاتی که ناامن است بیشتر کشت تریاک زیاد وجود داره و بسیار مشکلات جدی مواجه هستیم و مشکلات دیگه هم در قسمت بودجه وجود داره و مشکل اساسی وزارت ما هی است که ما یک وزارت پلیسی ساز هستیم و در تطبیق برنامه ها در مصرف بودجه ها که از طرف دونر ها برای انجیو ها داره میشه یکی از اساسی ترین مشکل های ما هست.
به گفته خانم وحیده، وزارت مبارزه با مواد مخدر قبل از این برنامه هایی را در بخش مبارزه با مواد مخدر عملی ساخته، اما این وزارت همواره با کمبود بودجه و تشکیلات مواجه بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتش نوشته است که کشت غیرقانونی کوکنار در افغانستان به یک معضل بزرگ بین‌المللی مبدل شده است. آقای اوباما گفته است مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر از آن استفاده می‌شود در چین تولید می‌گردد. تحقیقات وزارت مبارزه با مواد مخدر در این راستا نشان می‌دهد که در حال حاضر در 224 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که این رقم نسبت به سال 2010 میلادی افزایش را نشان می‌دهد. به گفته مقامات این وزارت در سال 2010 میلادی در 20 ولایت کشور کشت کوکنار صفر شده بود، اما حالا این رقم به 15 ولایت کاهش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان افغان این را که افغانستان هنوز نیز در لیست بزرگترین کشورهای تولید و صادرکننده مواد مخدر است را یک لکه ننگ برای این کشور می‌خوانند. جنرال خدایداد، وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر، در مورد چنین گفت:
متاسفانه در طول 14 سال استراتژی مواد مخدر در افغانستان از طرف دولت افغانستان و جامعه جهانی به شکل درست تطبیق نشد. مواد مخدر با وضعیت امنیتی کشور ارتباط مستقیم دارد. تا زمانی که تروریسم است، القاعده است، طالب است، داعش است، جنگ در افغانستان جریان داشته باشد، مواد مخدر همزمان به این مواد پیش می آید.
باراک اوباما در اظهارات خود نوشته است که سازمان ملل متحد در نظر دارد تا در اپریل سال آینده میلادی مبارزه را در سطح جهان در برابر کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر آغاز کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. شوهر یک ستاره مشهور فوتبال زنان در ایران برای محدودیت مسافرت به خارج از ایران را وضع کرده است. نیلوفر اردلان که بهترین بازیکن فوتبال زنان در ایران است، بر ضد قانون مجادله می کند که مسافرت خانم‌های متأهل را بدون اجازه شوهرانشان مانع می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
برای نیلوفر اردلان، ایران دنیای مردان به شمار می آید. نیلوفر که بهترین بازیکن فوتبال زنان در ایران است، بعد از آن که شوهرش با مسافرت وی موافقت نکرد، نمی تواند به خارج از ایران سفر کرده در مسابقات بین المللی اسلامی زنان اشتراک کند. نیلوفر اردلان که ستاره فوتبال زنان ایران به شمار می آید، می گوید که نسبت عدم اجازه شوهرش نمی تواند در مسابقات مالیزیا اشتراک کند. نیلوفر بر ضد قانون مجادله می کند که مسافرت خانمها را بدون اجازه شوهرانشان مانع می شود. وی کپتان تیم ملی ایران است و قرار بود در مسابقات قهرمانی فوتسال فدراسیون آسیایی زنان اشتراک کند که از تاریخ 21 تا 26 سپتامبر در شهر نایلای مالیزیا دایر می شود. نیلوفر اردلان میگوید شوهرش که خبرنگار ورزشی و گوینده تلویزیون است، به خاطر آنکه نیلوفر در نخستین روز آغاز مکتب پسر 7 سالهشان حضور داشته باشد، با سفر وی به مالیزیا مخالفت نموده و از اشتراک خانم اردلان در مسابقات جلوگیری کرده است. به گفته نیلوفر، وی هفته‌ها به شدت تمرین کرده است و میخواست با اشتراک و رقابت در مسابقات کشورش را سربلند سازد. نیلوفر اردلان میگوید: اما شوهرم پاسپورتم را برایم نداد تا در مسابقات شرکت کنم و به خاطر مخالفت وی با مسافرتم به خارج از ایران، من در مسابقات اشتراک نخواهم توانست. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، قضیه نیلوفر قوانین تبعیض آمیز را آشکار می سازد که در زمینه های طلاق، قیمومیت اطفال و سایر مسائل به نفع مردان در ایران وجود داشته و به زنان موقف شهروندان دست دوم را در این کشور می دهد. مردان در ایران برای مسافرت به خارج از کشور به اجازه خانمهایشان نیاز ندارند. نیلوفر اردلان می گوید من آرزومندم تا مقامات تدابیر را اتخاذ کنند که به ورزشکاران زن اجازه بدهد تا در همچون موارد بتوانند از حقوقشان دفاع کنند.
و حالا هم با یک بانوی افغان گفتگوی داریم. عاقله آصفی بانوی است که از طرف سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها جایزه سالانه را دریافت کرده است. عاقله آصفی برای پناهنده های افغان در ایالت پنجاب پاکستان زمینه آموزش را فراهم می سازد، مخصوصا برای پناهجویان دختر. فرشته جلالزای همکارم با وای گفتگو کرده.
وقتی که با ما ایجا شدی در مور لحظه صرف نام افغانستان در ذهن ما خطور میکرد، صرف فکر میکردم که من یک افغان نیستم و این کدام روز باشه که اعلام شوه که افغانی از افغانستان است. من بسیار افتخار دارم، بسیار خوشحال هستم و من در میان سالهای 1985 تا سال 1992 در بخش های نسبتا متمدن و شهری افغانستان و در دهه 90 بعد از سقوط نظام حاکم آن وقت و وقوع جنگ های تنظیمی، من مجبور به ترک دیار شده و در یکی از کمپ های دوردست مهاجرین افغان در صوبه پنجاب جمهوری اسلامی پاکستان به نام کوچ چندنک هستم. شوهرم است و 6 طفل دارم.
شما چرا شما می مکتب ساختین؟ چطور شد که شما می مکتب دخترانه را بسازین؟
بله، وقتی که ما مهاجر شدم و داخل از این کمپ آمدم، امرای از این مهاجرینی که در کمپ یعنی بنام کود چاندنه یک کمپ افغان مهاجرین بود با پیوستم، در اونجا قبل از آمدن ما وقتی که ما در اینجا داخل از این کمپ شدم، دیدم که در اینجا بچه ها مکتب می روند مگر دخترها نام مکتب و نام تعلیم برای دخترها به زبان خود هم نمی آورند. این مردم بسیار تحت اندیشه های کهن قدیمی بودند، یعنی آنها تعلیم برای دخترها یک شرم محسوس می کردند. به همین اساس وقتی که ما درک نمودم که این مردم اجازه نمی دهند که دخترهایشان به مکتب بروند، به این اساس ما تصمیم گرفتم که باید برای از این دخترها یک خدمت کنم و یک نور علم و معرفت برای از اینها برسانم تا که یا بتانم از این تعلیم که حق بنیادی از این اصل حصول کنند. به این خاطر من امرای شوهر خود اول مشوره کردم و بعد از او امرای بزرگای قوم و افراد با نفوذ که در این کمپ بودن امرای از اینها مشوره کردم. بسیار مشکل توانستم که اجازه از او را بگیرم تا این که در داخل خانه خود بدون کدام فیس یا بدون کدام تنخواه درس تعلیم شروع کنم. در طول یک ماه تعداد دخترها به 25 نفر می رسید که داخل از این کور شدن. ما پروگرام تدریسی را به طریقه پیش می بردم که این مورد پسند اینمی مردم مهاجرین افغان شود، یعنی از این طریقه کار می گرفتم که مردم قبول کنه درس مرا، قبول کنن که دخترهای از این داخل کورس بیای و شامل درس شود. من از طرف شو خودم بر از این پروگرام درسی جور می کردم و خودم در داخل خیمه این پروگرام درسی خود بر از این تطبیق می کردم. بین از این 14 سال دفترهای نشار بر دخترها بسیار ساخته بود، یعنی که این 5 تعمیره سر دخترها که باید برند در این تعمیره اونها درس بیاموزن، مگر از این مردم مهاجرین یک نفر هم حاضر نبود که دخترها خدا در این مکتب روان کنه یا در اونجا یا درس بخوانند. وقتی که من این کورس و آموزی را شروع کردم تقریبا 3 سال می گذشت، دخترها بسیار چیزای زیادی را آموخته بودند. خود دفتر اینیچیار وقتی که آمدن دیدن، آنها خواهش کردن که اگر میشه که این مکتب از کورس سواد آموزی به مکتب ارتقا بدهیم. دوباره امرای امی بزرگای قوم مشوره کردم و بعد از این کورس سواد آموزی را به شکل یک مکتب ارتقا دادیم که من به تعداد 70 نفر شاگرد داشتم. در همو هفته که این مکتب جور شد و بکار خود آغاز نمود، در همو هفته همو 5 مکتبایی که در طول 14 سال بند بود، در طول 14 سال یک دختر هم حاضر نبود که در اونجا بر درس بره، و مکتبا هم برای مهاجرین افغان باز شد و تمام دخترها شامل مکتب شدند.
عاقله آصفی با رادیو آزادی صحبت میکرد، وای برنده جایزه سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها شده است. نگاه کوتاه به آنچه در این ساعت خبری شنیدید. گوینده ورزیده و معروف رادیو آزادی جان آقال کوزای وفات کرد. خریداری محصولات پاکستانی در بازارهای افغانستان 40% کاهش یافته. رئیس جمهور روسیه میگوید افزایش روزافزون شورشیان داعش وضعیت افغانستان را نگران کننده ساخته است. حکومت افغانستان میپذیرد که تلاش‌هایش در مبارزه با مواد مخدر نتیجه لازم نداده و یک ستاره تیم فوتبال زنان ایران به خاطر ممانعت شوهرش از سفر به بیرون از این کشور بازماند. با پایان این ساعت خبری رسیدیم. مجله خبری دیگر را که در پیش رو داریم